الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات گذشته رسالت الولایه علامه طباطبایی رو خواستیم به سرعت گزارش کنیم و نکته های خوشی که در او هست اوش متمرکز میشه. علامه طباطبایی در این کتاب رسالت الولایه عرض کردیم در فصول تلاشش اینه ابتدا یک بیان عقلی بیاره، سپس بیان شرعی اون زمینه رو با طول و تفصیل وارد میشه. فصل اول رو که در جلسات قبل خوندیم، از اونجایی که هفته دو جلسه است که مقدار ذهنیت آماده بشه، دو سه دقیقه من تکرار گذشته میکنم که بتونم فضا رو آماده کنم. در فصل اول بیان علامه طباطبایی، هم بیان عقلی و هم بیان شرعیش در این زمینه بود که دین باطن و اسراری داره در پشت این ظواهر، در ورای این ظواهر اسراری هست. گفته شد گذاشتیم رسیدیم به فصل دوم. در فصل دوم این پرسش مطرح شد، خب این اسراری که در دین گفته شده از چه سنخی هست؟ در ورای این ظواهر اسراری هست، از چه سنخی هست؟ برای اینکه ایشون این رو توضیح بده یک بیان اجمالی عقلی داشت که هر آنچه در مادون هست به نحو اعلی و اشرف در بالا هست، لذا هر آنچه در عالم ماده هست به نحو اعلی و اشرف در عوالم برتر هم هست و نقص زیر سر معلولیت. توضیح دادیم نمیستیم، بعد تفصیلی رو ایشون تفصیل عقلی رو بیان کردن و با یک مثال حل کردن مسئله لذات و کمالات رو که لذات مادی چگونه است، با نواقص همراست. وقتی رسیدیم به لذات مثالی، این نواقص نیست ولی باز لذات مثالی برای خود یک دسته از نقص ها رو داره، توحد نداره، تجمع نداره، ولی وقتی میرسیم به لذات عقلی ما با این توحد و تجمع رو بروییم. تمام این صحبت هایی که ایشون کرده بود سلام در باب قوس نزول بود. ایشون میفهمه در قوس صعود هم همین گونه هست، البته با یک فرقی که داره. اون فرقی که ایشون مطرح کرد اینه، نفس به اصطلاح ماده همه صور بعدی خواهد شد. این نفس هرچه به کمال میز در این نشعه، اثرش در عوالم دیگر خود رو نشون میده. و مطرح کرد گاهی نفس اعراض از به اصطلاح این نشعه مادی میکنه، مناسب اونهاست، طبیعتاً در مسیر درست وقتی قدم میزنه به اون عوالم میرسه، خیلی از حقایق براش منکشف میشه، از لذات و اینها که خلاصه گفتیم دیگه نمیخوام بیستم. در کنارش هم ایشون مطرح کرد اگر خلودی در عرض باشه، غفلت از حق باشه، وقتی از این نشعه به در میره در زحمت میفته که ما تا اینجا رسیدیم که الان باید این رو توضیح بدم. در اون ناحیه ایشون گفته بود کسی که در مسیر خیر قدم میزنه و اعراض از این نشعه میکنه، با حق مینشینه، همینجا با نمازی که میخونه، با ارتباطی که میگیره، با ذکری که به اصطلاح از او سر میزنه، مناسب اون عوالم میشه، به اصطلاح با اون عوالم آشنا میشه، به عالم مثال میره چه لذاتی داره، به عالم عقل میره چه لذات، فوق او به اصطلاح اسما، تجلی اسمایی داره، فوق او تجلی ذاتی داره. اینا رو گفتیم دیگه، الان باز بر نگردم. رسیدیم به ناحیه کسی که معمولاً اعراض میکنه از انسو و خلود نسبت به عرض داره و تعلق به این سو داره، تعلق فراوانی ایجاد کرده کنار خودش، انقدر که اصلا نمیتونه از دستش در بره. چون این کسی وقتی میخواد از این نشعه به در بره، میبینه ملائم حالش نیست اون نشعه هاست، به حسب اقتضاء ذاتش اون سویی باید بشه، به لحاظ این ملکاتی که جمع کرده این سویی نمیشه. لذا علامه طباطبایی اشاره کوچیکی میکنه به این آیه 22 سوره حج، کلما اراد ان یخرج منها من غمن اعید فیها و ذوق عذاب الحریق. این مضمون رو آورده در قلم خودش استفاده کرده، توضیح داده که هر وقت خواسته از آتش در بره به حسب ذات لازم ملکات، باز در این آتش و این غم افتاده و این عذاب هیچگاه از او رهایی پیدا نکنه. این بیان رو ایشون آورده و توضیحی داده به طور خیلی خلاصه. سلام علیکم. چون الان قسم این نوع موارد الان نیست و الا وقت شده، یکی از بحثان همین هست که باید استاد و روش توضیح داد چگونه این ملکات با ما چه میکنه و چگونه جان ما رو شکل میده. اینا رو وقتی باید استاد، چون اینجا الان وقتش نیست، یه فضای خاصی داره و الا وقتش باید اینو بیستیم ملکات چه میکنه، دقیقاً چیست در جان، چگونه میشینه تو جان، چگونه اثر داره، چگونه در رفتار ما اثر داره، در عقیده ما. اینا همه باید در جای خودش، اینا باید ساخته بشه خوب. اگر درست بشه مناسبت و عدم ملائمت، ملائمت و عدم ملائمت خیلی راحت. همینقدر عرض کنم، کسی که این سوئیه، میل او رو اینور میکشه، به لحاظ حرکت جبلی او رو اونور میکشند، یعنی میبرن به عوالم بالاتر. حرکت جبلی که هر انسانی با مرگ به حرکت جبلی داره به اون عوالم میره. این یک تبدیل میشه به یک کشاکش، به یک دسته تمثلات که حالا در جای خودش باید پیگیری کرد. فشار قبر رو بعضی ها همینجوری معنا کرده و درست هم هست، یک تفسیر دقیق فشار قبر همینه. فشارهای قبر متعدد هم، ولی یک فشار قبر همینه. چیه؟ ملائکه میان جانشو بالا ببرن، که میخوان، تو قرآن اومده که ملائکه میخوان اخراج نفس کنن از بدن، اخراج کنن، میخوان بالا ببرن. این یکی تعلق با اون سو داره، این در این کشاکش در نیمه فشار میره تو قبر، میره مناسبت، این تبدیل میشه فشار قبر. به تعبیری تعلق او رو به این ور میکشه، عادت کرده به دنیا، معتاد به دنیاست، معتاد هست ولی مادهش رو بهش نمیدن، ماده اعتیادی رو بهش نمیدن، این در زحمت بیفته، تبدیل میشه فشار قبر، یکی از زحمات. و یه چیز دیگه هم هست، من حالا بذارید به طور خیلی خلاص، چون الان وقتش نیست، ما اینقدر نمازهایی که میخونی باید بدونی، نمازی که میخونی در واقع آنی که باید بعداً برای ما روی بده نسبت به حضرت، هر همینجا داریم تکرار میکنیم، همینجا داریم عادت میکنیم. یعنی الان اینایی که اینجا هستن، من الان فرصت ندادم بوده نماز و حقیقت این ایستادن در پیشگاه خدا رو توضیح بدم، الان فرصت ندارم. اون یوم یقوم الناس لرب العالمین برای عده آشناست، کسانی که خوب نماز خوندن، حضور قلب داشتن، اونجا میگه یوم یقوم الناس لرب العالمین، خیلی آشناست، ملائمت داره، اصلا اونوری شده اصلا. فقط از بس این به اصطلاح نشأه بوده و حاکم بوده این نشأه، بعضی از لوازم میاد، ولی این نشأه که ازش در بره، تمام لوازمش خودش نشون میده. دقت بکن اینقدر مناسبه. همینجوره برعکسش در ناحیه به اصطلاح کسی که دل به دنیا بسته، دل به گناه بسته، دل به تعلقات انسویی بسته. یکی از این افراد مؤمن بودا، میخوام تذکر بدم بدون، مؤمن بود، ایمان اجمالی داشت که انشاءالله میخونه طبقه سوم از مؤمنینی که ما میشناسیم هم بوده. لحظه مرگ که رسید، از بس تعلق به فرزند و خانه، این تعلق به فرزند و خانه که میگم بعدن یه پرانتز باز موقع توضیح میدم، از بس تعلق به فرزند اینو داشت، لحظه مرگ که رسید گفت خدا داره به من ظلم میکنه، منو داره از فرزندانم جدا میکنه، از خانوادم جدا میکنه. تا به کجا پیش میره؟ به زبان آمد، نه تا یه خطوری بود، به زبان آمد. خیلی چیه؟ از بس این تعلقات تعلقات این سوی منظوری نیست که یعنی نسبت به زن مهربانی نکنید، نسبت به نمیدونم فرزند مهربانی نکنید، محبت اعمال عاطفه پدری نکنید، اینا اصلا منظور نیست. اصلا اعمال عاطفه پدری و مادری تلطیف روح میاره، روح رو لطیف میکنه، آقا این انکار نکنید، ولی اگر تبدیل شد به تعلق این گونه، ولی اگر روح رو لطیف کنه اون موقع که میخواد به راحت تر پرواز میکنه، ولی اینجوری باشه نه، پرواز نمیکنه، بلکه نه، این حرف رو میزنه، کفر میگه. تا خدم میکنه، این دلیل یک نوع تعلقی است که در ما. و خیلی میگن مواظب باشی، بله، مؤمنی که یک عمر خدا خدا کرده، خوب خدا خدا کرده، اون موقع هم کم نمیاره. بخواد کم بیاره خدا هم دستشو میگه. من اینو میگم خدا دستشو میگه، عواملیست که حالا بعدا باید توضیح داد یعنی چی. حالا این یک نکته هست. علامه جی یک چیزی رو اشاره کرده بعد از این که گفته این ملکات زشتش باعث میشه که به اصطلاح به سمت جهنم باید حرکت کنه، اونها گفتیم به سمت بهشت، انواع بهشت ها رو گفته، بهشت مثالی و بهشت عقلی و بهشت ذات و بهشت اسما و اینا که خودش برای خودش بحثی داره. انصافا این بهشت ها اگر کسی بخواد بحث کنه خیلی نکته هاست، الان فرصت نیست، الان وقتش نیست، یه وقتی شده مفصل نیست. در کنارش هم جهنم هست با این شکل و با تمثلاتی که برای جهنم هست. الله بعدش گفته این گونه که خیلی از عموم مردم گمان میکنن بهشت و جهنم، بهشت یک باغی و جهنم یک حفره ای از آتش، اینجوری که این تصویرهایی که اینا دارن اینجوری نیست. الان هم تقریبا زمینش رو گذاشت دیگه، انواع بهشت هایی که درست کردن، سبکی گفت، عالم مثال و مناسبت ها و اینایی که توضیح داد، عالم عقل. گفته اینجوری که بعضیا خیال میکنن نیست، واقعا نیست اینجوری که اینا خیال، یعنی خیلی تصویر بدوی دارن. بله مردم عادی رو سخت نمیگیرن، ولی نه اینکه رفت اونجا به اصطلاح متوجه نشه، اونجا رفت تازه متوجه میشه جریان چیه. دقت میکنه کسی که اهلش الان، خیلی از بزرگان عالمان ربانی میگن بابا من الان برزخ رو میبینم دیگه، چیز دیگه من خودم میبینم دیگه، دیگه میبینم چه جوریه، چرا شما میگید نه من میبینم این جوریه دیگه، اینا تو چرا میگی همینجاست همینجور نمیدونم همین تو این قبره تو همینجاست، این حرفا نیست. قبر برزخیه، توضیح شریعت رو نگاه کنید، دقایقی گفته، کسی اهلش باشه میفهمه، ولی کسی هم که عادی باشه اینا هم از سطح اول معنا میکنه و میگه نتیجه میگیره که من بذار نتیجه بگم چون بحث امروز باید زودتر بسیم بحث بعد. نتیجه که الله میگیره اینه که چه در قوس نزول چه در قوس صعود ما عوالمی رو داریم که باطن این عالم هست و اسراری در او وجود داره. بازه است؟ این سنخ اسرار رو برای ما بیان کرد. میگه فقط فرقش اینه بین قوس نزول و قوس صعود، تعبیر کرده بین به اصطلاح عود و بدع، بین بدع و عود فرقه، قوس نزول و قوس صعود فرقش اینه که اینجا نفس اومده با ملکاتش خودش رو توسعه میده، وقتی توسعه داد به وزان توسعه‌ای که پیدا میکنه به اون عوالم بالاتر میره، یعنی اینجا تو عالم مثال بود آمد اینجا دوباره به عالم مثال میره، ولی به خاطر توسعه‌ای که داده عالم مثالش به اصطلاح توسعه یافته است، اونجا حالت اجمالی تر داره. یکی هم این که طبیعتاً در این مرحله بازگشت در قوس صعود تبدیل شده به بهشت و جهنم، اونجا اینجوری نبود، قالو بلا را همه اونجا گفتن، ولی اینجا که آمد با این ملکات و اینها تبدیل شد به دوتا، دو نهله، اصلا اهل نجات و اهل شقاوت. این سبکیست که علامه توضیح داد و بعد توضیح میده که خب ما اینایی گفتیم انسان اون اختیارش و این نشعه و تأثیرش در بهشت و جهنمش اینا رو توضیح دادیم، این دفعه خیال نکنید با جف والقلم سازگار نیست، اونا رو باید در جای خودش در کار فلسفی حل کرد. جف والقلم اختیار رو بر نمیداره، در جای خودش باید بحث کرد، الان ما وقتش نیست اینا رو توضیح بدیم. خب بعد ایشون میخواد بگه نتیجه بگیریم همینجا به طور خلاصه، اعمال مجاهدات شرعی چقدر اثر داره در آینده او، اعمالی که انجام بده. تتمتون که به بیان شرعی میرسه، از اینجا یک نکته رو هم از همون آغاز میگه به نظر من اهمیت داره که من با حالا وارد این بحث بشم، اینا رو من به نظرم دارای اهمیت باز روش فکری کرد، اگر شده ما کل متن رو هم بخونیم، یه حداقل دو سه صفحه رو تو بخونیم، بعضی از جاها نکته های خوب و خوشی وجود داره. ایشون اولین حرفی که داره اینه ما وقتی در شریعت اسلامی بلکه تمام شرایع الهی نگاه میکنیم، ملل الهی و شرایع الهی نگاه میکنیم، اون چرا که در تورات اومده، انجیل اومده، در قرآن اومده و در به اسلام متون دینی الهی آمده از انبیای اعظم، میشه به سرعت با تأملی که میکنیم بفهمیم اصلا دین برای چی اومده، میخواد الان این نتیجه که به نظر من داره اهمیت فراوانه، این نوع تلقی از دین و این نوع تعامل با دین. ما الان تلقی رو میگیم و بعدا تبدیل میشه به تعامل، یعنی چگونه باید تعامل کرد. چون عملا ما تو فضای عملی به تعاملش بیشتر توجه داره، ولی این تلقی اهمیت داره. اصلا دین اومده چی کار کنه؟ الله میگه دین اومده دست ما رو بگیره، ماورای طبیعت بکشه، به خدا بکشه. خب خدا که جزء ماورای طبیعت که هست، درسته؟ دین اومده دست ما رو بگیره، ماورا بکشه. این تلقی نگاه کنه، دین اومده دست ما رو بگیره به ماورا بکشونه، ماورای طبیعت بکشونه. بعضی‌ها نگاه کنید میگن آقا دین اومده، آقا بله همین دنیای ما رو آباد می‌کنه. بله دنیا رو میخواد آباد کنه، ولی هدف اصلی، اون مغز اصلی کارش، اون هدف نهاییش چیه؟ شهید مطهری ببینید توضیحی که داره، میگه هدف متوسطش در این دنیا عدالت، انبیا اومدن برای عدالت، لیقوم الناس بالقسط، ولی هدف نهاییشون چیه؟ دعوت به خدا، داین الالله به اذنه، قرار دعوت به خدا کنند. و انبیا میگن ما از سر بصیرت آمدیم شما رو دعوت به خدا کنیم. این از سر بصیرت معنای خیلی خوبی داره. حالا ابتدا من خودم رفتم دیدم چه خبره، اینجوری دارم میگم از سر بصیرت. انبیا میگن من از سر بصیرت دعوت به خدا میکنم. بصیرت، از سر بصیرت دعوت کردن یعنی من میدونم، دیدم اینا عوالمو دیدم، میدونم چیه، چگونه است عالم، هستی خدا، دارم شما رو از سر بصیرت دعوت میکنم به سمت الالله. دقت میکنید؟ این چیزیست که وجود داره. ما اگر نگاه کنیم متن دینی رو، مغز توجه دین خداست. من رو سوال کنم، خدا محوری در دین غلیظ هست یا نیست؟ خدا محوری در همه حوزه ها در دین غلیظ هست؟ ولی ما میدونم، ولی همین را اگه کسی خوب توجه کنه نتایج باید بگیر. چطور این بعضی ها اصلا یک تکون از اینجا نمیخوره بالا بره در تعاملش؟ چرا نمیاد؟ مگه دین اگر اینه پس چرا تکون نمیخوری؟ چرا این تلقی وجود نداره؟ دعوت به سمت خدا کردن اصلش مغز توکل اینه. اصلا دین رو واقعا نگاه میکن اصلش اینه. علامه طباطبایی به شکل‌های متعدد اینو توضیح میده. تو المیزان اومده، جای دیگه هم اومده، اول المیزان هست، جای دیگه هم گفته. ایشون میگه اگر مجموعه دستورات دینی رو، مجموعه تعالیم دینی، آموزه‌های دینی رو نگاه کنیم، میتونیم بگیم بخش احکام داره، بخش اخلاق داره، بخش عقاید. ایشون میگه احکام و اخلاق حول عقاید میگرده و عقاید حول توحید میگرده. اینجوری یک بیانی است. خود این اگر بس داده بشه یه اندیشه ویژه‌ای رو فراهم میاره. یعنی این توحید است که خود را باز کرد، شد عقاید، شد اخلاق، شد احکام. باز است این توحید خودش. این رو بعضی از جا علامه توضیح داده. این یک طرح. ما یه طرح استقرایی هم داریم. یعنی ما هر چی رو نگاه میکنیم همش میبینید فلشش به سمت خداست. با این که خیلی از تذکرات رو به انسان میده، ولی همیشه انسان رو با این حالت پیش میبره. ما تو متن دین به اخلاقش هم میرسیم. خب اگر خوش اخلاقی هم بکنیم برای خدا نباشه، ریا باشه، چی جوریه؟ اگر کاری رو بکنیم عجب پیدا کنه، خیال کن کسی هستیم در برابر خدا، چی جوریه؟ تو متن دینی اخلاص چرا تو متن دینی اینقدر جدیه؟ حالا من میخوام بگم آدم احساس بکنه همه چیز رو به خدا گره میزنه اصلش. بله بعدم میبینیم دین یه ساحت پایین تر رو به لحاظ معاد ترسیم میکنه در بعد بحث، که عموم افراد بدونن آینده و سرنوشت خودشون رو چگونه دارن رقم میزنن. این در وجود داره، در اخلاق دینی هم آمده. من الان فرصت ندارم نتوز، انشاءالله یه وقتی من باید بیستم اخلاق توحیدی که علامه گفته و تربیت اخلاقی اونا رو یه وقتی دوزه. الان وقتش نیست، نمیخوام وارد بشم. میخوام اینو بگم هر چی تو آدم نگاه میکنه، احکام مگه چی جوریه؟ همه احکام از یک جهت میشه تعبدی و توسلی، که تعبدی ها که خب حول محور خدا میگرده واضحه، توسلی. بعد توی این توسلی هم یه جوری توضیح میدن که بابا اصل اینه که مثلا برای خدا باشه، همین توسلی ها بود. لذا بعضی از عالمان ربانی از اینکه یک زن حجاب میکنه اما برای اینکه خودشیرینی خوشش نمیاد، حجاب که توسلی چه مشکل داره؟ نه اینکه بده، خوبه، بالاخره کارش انجام داده، همینقدر انجام بدم مسئله نیست، انجام داد، ولی خود شیر نکرده چه به درد میخوره؟ تبختر داره که بله میبینی چقدر حجاب دارم، این بدش میاد. خب تو چه بدت میاد؟ مگه این اجا میگه بابا برای خدا نکرده که، فقط میخواد خودش رو میکنه بگه من اینجوری ام در بین خانواده خودش اینجوری، این چه به درد میخوره؟ ببین چه جوری نگاه میکنه. این نوع نگاه رو به نظر شما کی بهش داده؟ دین اینا رو الغا میکنه. این خدا محوری در دین بسیار واضحه. وقتی خدا محوری رو آدم خوب کار کنه، خب خدا رو باید در کجا یافت؟ در طبیعت هست. چگونه؟ به شکل طبیعی؟ به شکل مادی؟ نه، ماوراء طبیعت. لذا گفته ایشون علامه عرفش اینه، انبیا آمدن دست مردم رو بگیرن به ماوراء طبیعت بکشن، قصد اصلی، قصد وحید، تعبیر ایشون اینه. نقول اذا نظرنا نظرت تدبر، صفحه 173، تتمتون فی ما یدل علی ما مر من الکتاب و سنه، که میخواد از لایه نقول اذا نظرنا نظرت تدبر الی خصوصیات شریعت الاسلام بل جمیع الملل الالهی، ملل الالهی یعنی شرایع الهی، مثل شریعتی که حضرت موسی داره، حضرت ابراهیم داره، بل جمیع الملل الالهی، وجدنا ان المقصود الوحید فیها هو صرف و وجه الانسان الی ماوراء هذه النشأه الطبیعیه، میخواد به ماوراء نشأه طبیعت بکشه. صفحه 170 پایان این به اصطلاح کتاب، پایان این فصل ببخشید، داره و المحصل ان الشرایع الالهیه و خاصتا الشریعت الاسلامیه تروم فی جمیع جزئیات الامور و کلیاتها نحو غرض هل مذکور و هو توجیه و وجه الانسان لله و صرف و الی سبحانه. تعبیر میبینید چیکار کرده؟ یعنی میخوام این تعبیر ماورای طبیعت رو اونجا تصریح هم میکنه، در جزئیات و کلیات امور میخواد انسان به سمت خدا بشه. واضح است؟ دین این کار میخواد. همینقدر بهتون میگم، کسی تا این اندیشه رو پیدا، این تلقی رو پیدا میکنه، یک کلیدی دستش در باب تمام متون دینی آمده که متاسفانه این کار انجام چون فنی نشده، بعضیا وقتی تا این کلیت رو، کلان رو ندارن، هر جای یه جوری حرف میزنن، یک بار اینجوری میگه یه بار، ولی کسی این کلید رو داشته، همه جا یک رمز داره برای کار. معیار نجات و معیار سعادت چیه؟ معیار شقاوت چیه؟ الان میشه با هم میفهم. خیلی چیزای دیگری که هست و نتیجتا در خیلی از تعاملها و عملهاش، نماز بخونیم همین سطح باشه، همین سطح اعمال انجام دادیم، روزه بگیریم همین سطح باشه انجام دادیم، تمام دستورات رساله رو همین سطح باشه انجام دادیم، انجام دادیم، ولی مقصود دین این بود؟ تکلیف برداشته شد تو متن دینی ادبیات با وجود اومده، میگن عقاب برداشته میشه اینا رو انجام بده، ولی مقبول درگاه خدا نیست. نماز خونده تکلیف برداشته شده، اما مقبول درگاه خدا نیست. این ادبیات تو متن دینی باش آشنا میشه، مورد قبول خدا نیست، انجام داده. هابیل و قابیل هر دو برای خدا اومدن به اصطلاح قربانی دادن، قربانی منظور به اصطلاح چیزی رو در راه خدا دادن، ولی یکی قبول شد یکی قبول نشد. قبول قبول عنوان ادبیات مقبول درگاه خدا که ما این عنوان رو میدیم، هیچ چیزی تو متن دینی داره اشباع میشه، اینا داره چیکار میکنه؟ زبان دینی یک زبان خاصی است برای اینکه قرار همه مردم رو فرا بگیره، من انشاءالله بعدا توضیح میدم، بگیره کاری میکنه، از آسانترین مرحله شروع میکنه. اول اگه بهش بگی نماز بخون با تمام حضور قلب، و اگر نباشه اصلا نماز نخوندی، و نمیدونم تکلیف ساقط نشد. اگه اینو بگه، من فکر می‌کنم اکثر مردم اول ظهر شروع کنن تا دم غروب هر چی نماز می‌خونن می‌بینن انجام ندادن، دوباره باید بخونن، این که نمیشه که. یه جای شروع، ولی کاری میکنه دین، ادبیات رو فراهم میکنه، تذکرات رو میده، سمت و سوی میده که سر از یه جای خواسته میده، و اون چیه؟ به سمت خدا شدن با اون معنا خاص. باز است خب اینو بگم، کسی اگه این کلید رو داشته باشه، به نظر من باید خیلی از بحث ها تلقی ویژه پیدا کنه. همین قدر ما اینا رو میگیم نگاه کلان از دین برآمده، موجب تفسیر دین شده. دقت کنید، نگاه‌های کلان برای مجتهدین در متن دینی، مجتهدین تو این فضا که به نگاه کلانی رو با اثر اجتهاد از متن دینی در میارن، به وسیله همین نگاه کلانی که از متن دین در آوردن متون دینی رو تفسیر میکنند، متون دینی رو دقیقا روش میارن. من بخوام تعبیر کنم، یه ادبیاتی است که در اصول هنوز راه پیدا نکرده متاسفانه، این باید تو اصول بیاد، متاسفانه نیست، و آن هم روح قانون، روح قانون ظهورگیری باشه، نه از باب به اصطلاح از باب قیاس، او اصلا درست نیست. روح قانون، روح قانون هم یه معیارهای ظهورگیری باید داد که از متن دینی بر بیاد، ظهور باشه، جزء ظهوراته، نه جزء قیاس که ظهورگیری نیست. دقت میکنه؟ ظهورگیریه. اگر کسی بتونه این رو خوب حل کنه به عنوان روح قانون تو بحث اصول، اگر بود ما الان بدون تجشم میرفتیم جلو. من عرضم اینه، این بحث ها بحث های اساسی است، حتی تو بحث های فقهی، حالا اینجا که میگیم این بحث های عملیه، عملی خاصه، اون بحث های فقهی هم حتی روح قانون به نظر من اثرگذاره، که بعضی از آقایون به اسم به اصطلاح شم فقیه گفتن و بعضی به عنوان ارتکاز متشرع گفتن، عناوین متعددی دارن. این به نظر من عنوان ادبیات روح قانون باید خوب فراهم بیاد و یک نوع ظهورگیری دیگه است، و اگر این کار بشه حتی تو بحث های فقه حکومتی ما خیلی زودتر حرکت میکنیم. الان مشکلمون تو فقه حکومتی یکیش اینجاست، حالا نمیخوام وارد این جزئیات این شکلی بشم، بیام تو بحث. روح قانون از دل متن قانونی در میاد، از دل متن شرعی در میاد، ولی یک نگاه کلان نیست. مثلا من یکی از آقایان رو دیدم، بزرگوارانی بودن، من درسش میرفتم در بحث صلات مسافر، صلات بله صلات خوف، در بحث صلات خوف درسشون میرفتیم. ایشون حدود 20 جا 25 جا با صاحب جواهر به اصطلاح در افتاد و نظر مخالف میداد، همه رو به این شکل میگه، چون میدونیم صلات خوف برای خوف است. میگه این از کجا فهمیدی؟ میگه از متن دینی. البته ایشون تمی ارتکاز متشرعه، از متن دینی میفهمم، متن دینی من میگه بابا اصلا من جعل کردم صلات خوف رو برای شرایط خوف، خیلی واضحه. حالا اگر این شد پس لوازم میداد. ما اینو میگیم یک نوع ظهورگیریه، گرچه این بزرگوار عنوان ارتکاز متشرعه، اینو میگم ظهورگیری. البته تو فقه الان کار ندارم، تو این بحثای ما ظهورگیری یعنی چی؟ انقدر متنهای دینی رو کنار هم میچینیم که میرسیم. الان همه مونیم اگه یه تأملی بکنیم، یعنی به تعبیر فقط لازم بود سوال بشه آیا متن دینی خدا محور هست به جد یا نه، خدا محوری در متن دینی جدی هست یا نه، اصلش این هست یا نیست، اصلش همین، اصلش این هست یا نیست. تا این آدم میگه میره تأمل میکنه متنای متعدد دینی رو کنار هم میچینه، متنای دینی متعدد رو کنار هم. مثلا الان از هر کی بپرسن آقا ما عدالت رو اجرا بکنیم اما خدا را تو کار نیاریم چه اشکالی داره، جامعه رو همون به هدف انبیا کشوندیم، چی جواب میدید؟ بابا این که به درد نمیخوره، صرف عدالت نیست، عدالت رو برای چی میخوام؟ یه به چیز متوسط نیست، برای هدف بزرگ، هدف بزرگ خداست. واضح دارم چی عرض میکنم؟ خیلی صافه برام، یعنی اصلا به سرعت میگیم. خب این رو باید تو متن دینی انقدر جستجو کرد، راه فنی داره برای خودش، من فرصت ندارم که اون روح قانون ظهورگیریاشو با چی کار کرد. و بعضی از آقایون این ظهورگیری ها رو تعبیر کردن مقاصد الشریعه، من مقاصد الشریعه رو باز در این حد نمیدونم، مثل غزالی گفته، بعضی ها گفتن، حتی گفتن مقاصد الشریعه به درد تبیین های متن دینی، من به نظر من مقاصد الشریعه هم کافی نیست، ظهورگیری یک نوع، دقت کنید چی از میکنم، یک نوع ظهورگیری. این ظهورگیری رو اگر کسی راه بندازه خوب، ظهورگیری رو نشون بده ظهورگیریه و متن دینی حرف رو داره، صریح متن دین، ظاهر متن دین در بیاره، بعدن این میشه نگاه کلان. نگاه کلان معناش یکی از کارها چیه؟ تمام قانون های جزئی رو معنا کنه. نسبت قانون اساسی با قانون های جزئی مجلس چه نسبتی است؟ شما چه توضیح میدید؟ میگه یک حرف کلانی است که تمام قانون های جزئی باید با او سنجیده شود. نیست مگه؟ این صرف نیست؟ یه همچه حالتی رو اینا میگن نگاه های کلان و قواعدی است که از متن دینی تأکید میکنن به دست میاد و تمام متن دینی رو معنا میکنه. حتی اگر یک متن دینی به حسب ظاهر نمیسازه، آنقدر با جر و تعدیل کرد نشان داد که این اصل است. دقت کنید، اصل رو باید داره. خب این کار رو علامه الان انجام داد با یک سوال خیلی صافی که همه مون میدونستیم، یک دفعه سر از یک نقطه در میاد که خب حالا پس دین میخواد ما رو بکشونه به حق. اگه بگید میکشونه به حق یعنی چی؟ بره به سمت ماورا عالم مثال عالم عقل و تجل اسما و نمیدونم ذات اینجوری رفت به سمت حق. واضح است چیکار میکنه؟ خیلی صاف میرسه. بعد همینجا عرض کنم بعضیا تا این حرف رو میزنه، ببخشید من دارم بعضی از اینها رو میگم، چاره نیست چون از بس اینها رو به هم زدن آدم نمیتونه خوب به اصطلاح به دیگران القا کنه، مشکل ایجاد میکنه. بذارید من تصویر تمام بکنم که دیگه مشکل ایجاد نه. بعضی اینجا به صورت اینجوری میگن که بله خب شما اینو گفتید، یعنی دنیا رو رها کنیم بشه فقط عقبا، یعنی بشه فقط خدا. اینجوری این حرف دین نیستا، اصلا حرف دین این نیست. حرف دین اینه آسمانی باش و در زمین زندگی کن، یعنی در زمین زندگی کن و اگر بخوای حیات طیبه در زمین داشته باشی آسمانی بودنه. دقت کن چی عرض میکنم، در زمین حیات طیب بخوای داشته، یعنی بهترین نوع حیات رو در زمین اعمال کنی باید آسمانی باشی، زمینی باشی نمیشه. حتی برای اینجای ما دنیای ما آباد کردن دنیای ما بهترین طریقه همان آسمانی شدن و خدایی شدنه. واسه چی عرض میکنم؟ این یک نکته، یعنی به تعبیری نه اینکه یعنی دنیا در برابر این قرار میگیره، و بلکه یه اندیشه درست میدونی چی هست مسئله. ببینید هیچ امر معنایی نیست، هیچ معنا، هیچ حقیقت، هیچ به اصطلاح آموزه اصلی که آدم بهش دست پیدا کنه معنا نداره در اون بالا باشه پایین نیاد، اصلا معنا نداره. به تعبیری هیچ انسان موجودی است که با معنی زندگی میکنه، با این آموزه ها زندگی میکنه و این معنی در تمام سطوح زندگی او خود رو نشون میده. این خاصیت انسان، اصلا انسان یعنی اینجوری. هر اندیشه پوچگرایی رو حتی قبول کنی در ساحت زندگی عادیت هم اثر میذاره. پوچگرایی دیگه زندگی عادیت، همین زندگی های عادیت. نسبیت قبول کنی تو همین زندگی عادیت اثر میکن. خدا رو قبول کنی تو همین زندگی عادیت میاد اثر میکن. من نمونه بگم، خدای قرآن رو چقدر میبینید توی جنگ، تو خانه، تو بازار، تو همه جا حاضره، احساس نمیکنه؟ خدای قرآن، خدایی که قرآن معرفی میکنه، خداییست با همه آموزه های کلان، ولی همان خدا در تمام سطوح زندگی انسان حاضر میشه. یعنی نه فقط اونجا بشینه، فقط همون آموزه هاست به درد فقط آخرت بخونه، نه اصلا جوریست که تا میای تو خانم داره اعمال میشه، توی جنگم داره اعمال میشه، تو صلح هم داره اعمال میشه، در نسبت با رسول الله داره اعمال میشه، در نسبت با همسایه داره اعمال میشه. قرآن اینجوری عمل کرد. اگه من میخوام تعبیر کنم، عینیت بخشیدن به اندیشه توحید در سطح زندگی. دقت میکنید؟ حالا این معناش این نیست که اگه این کسی اینو قبول کنه، معناش این نیست که توحید فقط قرار اون بالا باشه ما از دنیا خلق کنه، نه، قرار دنیای ما را خدایی کنه، دنیای ما را خدایی کنه و کرده. ما نمونه‌های فراوان داریم، عالمان ربانی ما همینجا دارن زندگی میکنن و با تمام خصوصیات الحمدلله شریعتی داریم که ما را گریزان از به اصطلاح تجرد کرده، گریزان از این کرده که انسان ازدواج نکنه. الحمدلله داریم، نیست شریعت ما واضحه، سنت رسول الله ازدواج، اینا که میدونیم نیست مگه؟ همین عالمان ربانی ما ازدواج کردن، همه سطوح زندگیشون پابرجاست، ولی در این حال همش هم خداییه. و بلکه حالا برید از مثلا خانمش بپرسید، میگه آقا من از این شوهر هر چی دیدم خیره. چرا؟ چرا اینجوری شده؟ اون آسمان وقتی میاد تو زمین اینجوری میشه، اون توحید وقتی میاد تو زمین اینجوری میشه. اینو خواستم بگم در جواب کسانی که میگن آقا شما این حرف میزنی یعنی همش اونوری بشیم. نه، ما را میخواهد به ماورا بکشونه که انسان ماورایی تو اینجام که هست سر از خاک برداشته در خاک داره کار میکنه. دقت میکنه؟ این اون اندیشه اصلی است که ما دنبالش هستیم. علامه طباطبایی یه ادبیات رو فراهم آورد، به نظر من این ادبیات رو هم باید ما پی بگیریم. پس من این رو عرض کردم برسم به بحث علامه. یه ادبیات رو فراهم آورد اینجا که انشالله میرسیم، توضیح میده که چگونه دین با سه طبقه داره تعامل میکنه در همین اندیشه، یعنی چگونه همه دست همه رو میگیره به سمت خدا میبره. این رو اینجا داره، ولی اون اندیشه ای رو که تو المیزان جای دیگه گفته من اجازه بدید توضیح بدم. المیزان حرفش اینه، این احکام رو برای چی انجام میدی؟ تو دستورات رو برای چی انجام میدی؟ الان نماز رو برای چی میخونی؟ مگه تو شریعت نیومده؟ واضح تو شریعت اومده است، به نظر من خیلی واضح هم اومده، خیلی راحت گفته اصلا برای اینه که با خدا بشینیم، با خدا صحبت کنیم، شریعت صریح گفته اصلا، و بعد حضور قلب رو خواسته، توضیح هم داده، اصلش مقصود رو گفته. خب روزه رو به نظر شما باید برای چی بگیریم؟ از این تعلقات دست بکشیم به سمت خدا. اصلا ماه رمضان چرا اینقدر آدم تعلق ارتباط با خداش زیاد میشه؟ من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میشه تقوای الهی، تقوای الهی. این ادبیات نگاه کنید، یعنی نسبتی با خدا پیدا کنید. همه اینا در قرآن چی اومده؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوای الهی همش تو ببینید ادبیات، ادبیاتی که فراهم میکنه آدم این احساس رو اونجا داره. حالا بلکه علامه حرفی داره، این حرف حرف درستی در جا خودش باید بگه، من الان نمیخوام واردش بشم، یه وقتی نداریم. حتی تمام جزئیاتی که اصلا عبادی هم نیست، اصلا برای همینه که دست ما رو بگیره به سمت ماورا بکشه. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ تأکید میکنم ببینید، مثلا گفته ربا نخورید، مثلا گفته فلون گناه رو نکنید، به نظر شما چه اندیشه ای وجود داره؟ یه بیانی داره بو علی، من به طور خلاصه میگم، بعدم باید یه وقتی مفصل بیسیم اینو توضیح بدیم اگر کسی اینو داشت باشه، یک نوع ادبیات ویژه ای رو در تمام این بحثا باید راه بندازه که من وقتش باشه باید میگم. بذاری من نمونه بگم، بو علی حرفش اینه، یک جوری ایشون مثال رو فقط در مورد عبادت زد، ولی من علم این بحث عبادت نیست، در همه دستورات دینی هست، یه جوری گفته که ادعی با همین دنیاشون آباد میشه، با همین دستور آخرتشون آباد میشه، با همین دستور توحیدشون هم آباد میشه. یعنی همین دستور توحید رو هم آباد میکنه. به تعبیری سه ساعت رو هر عمل دینی، هر دستور دینی سه ساعت رو تحمل میکنه، سطح دنیایی، سطح اخروی و بس آخرتی، سطح توحیدی توش قابیده، هر چه هر عملی. ایشون این بحث رو حتی توی عبادات گفت، ولی واقعیت اینه، هر چه بگید گناه، میدونید مشکل اصلی چیه؟ گناه مانع اصلی رسیدن به خداست، گناه مانع اصلی انتقال انسان به ماورای طبیعت. این اگه کسی بدونه کلید خیلی خوبی پیدا میشه. ادبیاتی که تو متن دینی است در باب گناه گاهی چیه؟ عصیان خدا عنوان داده. این ادبیات رو تو متن دینی باش روبرویید، عصیان خدا، گاهی داره ظلم به نفس، گاهی تعبیر میکنه چی؟ عصیان خدا. دقت میکنه ادبیات، حالا دنبالش بگید، من به نظرم آدم میتونید بهش برسه. تو متن دینی هم اشاره شده به اینها، تو که نمیرسی به این دلیل که گناه میکنی، واضح است. لذا خود این تو دستورات سیر و سلوکی بسیاری از عرفای ما آمده و به تجربه خودشون هستا، تجربه خیلی صافشون، میبینن خیلی خوش دارن حرکت میکنن، پرواز میکنن، داره میره تا یه گناه میکنه شدیداً سقوط کرد، میبینه اصلا صاف صاف مثل روز براش روشن. بازرسی از بود در گناه گفتم، توی حلال های شریعت چرا یه دسته از گوشت ها رو ما نباید بخوریم، یه دسته از گوشت ها رو باید بخوریم؟ چرا اینجوری داره شریعت؟ حتی اینها همه اینها میبینید یک رنگ و بوی الهی توش اشباع شده است. باز است و بعد میگه، الله میگه تمام اینها برای اینه که آدم رو به سمت ماورا بشه. یک تحلیل کردن تک تک اینها، یک تحلیل دیگری اینجا وجود داره، این که مجموعه اینها شرایط رو فراهم میکنه برای توحید، شرایط رو فراهم میکنه. ولی اینی که عرض کردم نه، اصلا بحث شرایط حتی نیست. من وقتی خاصی توضیح دادم، دسته ای از این گناهان به اصل ایمان میزنه، دسته ای از این گناهان به لوازم ایمان میزنه، دسته از این گناهان شرایط رو برای ضد ایمان فراهم میکنه. برخوش بحثی باید کرد در جایی، الان فرصت. علامه در سطح احکام داره این حرف رو میزنه، اخلاق رو هم حتی با این شکل حل میکنه. اخلاق رو هم میگه اگه خوب نگاه کنید، اخلاق برای اینکه انسان بشه انسان، به اصطلاح سطح حیوانی در بیاد، سطح انسانی برای ارتقاء به خداست. یک تر دیگر وجود داره، اون که اصلا اخلاق توحیدی روشون مطرح کرده توی ذیل انا لله و انا الیه راجعون. بعد میرسه به عقاید. در باب عقاید ایشون میگه همه عقاید دینی رو نگاه کنید حول محور توحید میگرده. حول محور توحید چجوری؟ ایشون بیانش اینه، میگه معاد داریم، معاد را اگه خوب بخوای معنا کنیم میشه ان عذابی هو العذاب العلیم، و بهشت هم میشه رضوان خدا. دقت میکنید تو ادبیات دیگه نگاه کنید، رضوان خدا یعنی همش سمت سوی الهی پیدا. به تعبیری غضب و رضوان حق تبدیل شد به بهشت و جهنم. در باب به اصطلاح ملائکه همه میشن چی؟ بازوان حق، وسائط فیض حق، مجاری امر حق، امر حق رو دارن اجرا میکنن. اینجوری نگاه میشه میرسه به انسان کامل. انسان کامل میشه سفیر حق، حجت حق، امین حق، حالا امین الله، حجت الله، این تحت این هم. وقتی نگاه میکنید میبینید مجموعه اون چی که تو دین در معارف هست حول محور توحید میگرد، و توحید اون مغز اصلی کار هست. دقت میکنید این مجموعه چیزیست که دین بهش هدایت میکنه. وقتی اینه، خب چون این تلقی پیدا کردی، دین در مقام تعامل از ما چی میخواد؟ در مقام تعامل این نسبت ما رو با خدا میخواد که چگونه این نسبت رو برقرار کنیم، و تمام اینها رو همینجوری کرده. لذا اندیشه دینی اینجوریه: مؤمن داریم، کافر داریم، منافق داریم، ولی خدا داریم. این هاست، اینا این ادبیات دینی ماست. این تعامل هایی که میخواد درست کنه اینجوری درست کنه. در ساعت به اصطلاح عقیده، در ساعت عمل هم همیشه هم یه تعامل به اصطلاح عبادی و اخلاص هست نسبت به خدا. که من خلاصه گفتم، خواستم اون اندیشه ایشون رو تو این زمینه توضیح بدم. این متن رو خوندیم، انشالله این متن هم اجازه به ادامه شو بخونم که تمام کنم، بعد برسیم برای جلسه بعد. ایشون بعد از این گفت: ان المقصود الوحید فیها هو صرف وجه الانسان الى ماورای هذه نشأة الطبیعیه و هذه سبیلها، سبیل شریعته، تدعو الالله علی بصیرتن. اشاره است به آیاتی که نبی میگه من دارم علی بصیرتن شما رو دعوت میکنم. فهیه فی جمیع جهاتها تروم الی هذا المرام، در تمام این مسیری که دین داره حرکت میکنه، در تمام جهاتی که داره حرکت میکنه اینجوریه. حالا علامه سه ساعت رو گفت، به نظرم یک ساعت هم باید اضافه کرد. ساعت به اصطلاح احکام رو گفت، اخلاق رو گفت، و ساعت معنویات. یک ساعت عواطف داریم، اون عواطف رو دین چقدر تحریک میکنه به سمت خدا، که اون ساعت هم باید اضافه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. الان دیگه دلال ما موبایل